بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم و با کسب اجازه از محضر استادان بزرگوارم که واقعا شاگرد نوازی میکنن و فروتنانه در این جلسه حاضر میشن، از جناب آقای دکتر نجاری و همه همکارانشون که این جلسه رو برپا میدارند هم سپاسگزارم و آرزو دارم که در این کارهای فرهنگی خیلی عالی و ارزشمند توفیق رفیق راهشون باشه. بحث جبر و اختیار رو جلسه قبل در اینجا مطرح کردیم، یه بخشش مونده بود که در فرهنگ سرای ملل هفته قبل اون رو انجام دادیم و الان بخش دوم بحثمون رو در اینجا پی میگیریم، یعنی در واقع جلسه دوم رو پی میگیریم. موضوع بحث امروز ما تقدیر و سرنوشت و واقعا خیلی برای من دشوار هست طرح این بحث، اما به خاطر اینکه در یک محفل کاملا علمی و در محضر آدم‌های بسیار اندیشمند و فرهیخته اینو تقدیم می‌کنم، از این جهت خیالم راحته که سخنان من مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. ممکنه سخنی که یعنی حرف اصلی امروز من برای خیلی از دوستان سنگین باشه و پذیرشش واقعا دشوار باشه براشون. من هیچ اصراری ندارم که بگم حتما درست میگم و حرفی که میزنم حرف درستی است، اما میتونم ادعا کنم که رو حرفم فکر کردم و مدت زیادی مطالعه کردم، اما این احتمال رو هم میدم که حرفای من اشتباه باشن و خواهش میکنم که شما منتقدانه به حرفای من گوش بدید و یا امروز یا روزهای بعد هر وقت که مایل بودید منو راهنمایی بکنید. اگر بفهمم که حرف من اشتباهه حتما با خوشحالی تمام قبول میکنم، اما به هر حال به نظرم مسئله است که باید بهش توجه کنیم. یه نکته دیگر میخوام بگم و اونم اینه که این جلسات به نام مولانا برگزار شده و میشه و ما حتما باید از مولانا سخن بگیم، اما به دو دلیل. من گاهی اوقات از مولانا فاصله میگیرم، یک با همه عشقی که به ایشون دارم و نفر اول زندگی منه واقعا، یک دلیلش اینه که از بت سازی واهمه دارم و میترسم که ما از مولانا یک بتی برای خودمون بسازیم و پای علم او سینه بزنیم، و در کشوری که کارخانه بت‌سازی بوده در طول تاریخ ما دیگه نیاز به بت جدید نداریم و بهتره که از مولانا یا دیگران بت نسازیم. از این جهت یکم فاصله میگیرم گاهی اوقات. و دوم این که ممکنه این توهم برای خیلی ها پیش بیاد که هر چه گفتنی است حتما مولانا یا فردوسی یا حافظ یا سعدی گفتن و دیگه ما چیزی نمیتونیم بگیم، در حالی که واقع قضیه اینجوری نیست. اون بزرگان با همه بزرگی هاشون حرفای بسیار عالی گفتن، حرفای نادرست هم گفتن و بسیاری حرفای درست بوده که نگفتند. از این جهت ما سهم خودمون رو در عالم علم و در عالم تفکر و اندیشه نباید نادیده بگیریم و به هیچ روی نباید عقل و خرد و نیروی نقادی خودمون رو در پای اونها قربانی کنیم. شمس و مولانا واقعا دشمن تقلید بودن. شمس میگفت هر فسادی در این جهان به وجود اومده از تقلید به وجود اومده، یا انکار مقلدانه یا قبول مقلدانه، و مولانا هم میگفت که خلق را تقلیدشان برباد داد. حالا اگر ما بخوایم از این بزرگان تقلید بکنیم سخن، یعنی واقعا راه نادرستی رو در پیش گرفتیم که اصلا خلاف نظر این بزرگانه. گذشته از این، ما هم برای خودمون اندیشه داریم و فکر داریم و چیزهایی میفهمیم و نباید به فهم خودمون بی‌اعتنا و بی‌اعتماد باشیم. هم رجالون و نحن رجالون، ما هم برای خودمون حرفی برای گفتن داریم. از این جهت اجازه میخوام که اگر امروز کمتر از مولانا گفتم و بیشتر حرفای خودم رو زدم، یه وقت این تصور پیش نیاد که به نام مولانا شما رو فریب دادیم به اینجا کشوندیم که حرفای خودمون رو بزنیم. نه، واقعا مسئله اینه که در این موضوع من تا یه جاهایی با مولانا همسو هستم و یه جاهایی فاصله میگیرم از ایشون، به خاطر اینکه به نظرم میرسه سخن ایشون احتمالا نادرست، با اعتراف کامل به قصور فهم خودم البته. از این دو سه نکته مقدماتی بگذرم. نکته دیگه این که من همجور که در دو جلسه پیش در اینجا و فرهنگسرای ملل گفتم، مهمترین دلیل طرح بحث جبر و اختیار برای من وضعیت اجتماعی مسلمان ها به طور عام و ایرانی ها به طور خاصه. من چون سال هاست درباره علل عقب ماندگی ایرانی ها دارم فکر میکنم و تحقیق میکنم، واقعا با قاطعیت به این نتیجه رسیدم در هر جا که انحطاطی و عقب ماندگی و اندوه و درد و رنجی در کشور ما در طول تاریخ وجود داشته، پای جبر رو ما در اونجا، رد پای جبرگرایی رو ما در اونجا میابیم. از این جهت واقعا من منادی اختیار و انتخاب و حق آزادی انسانم و تمام تلاشم اینه که آفات جبرگرایی رو از دامن این سرزمین بزدایم و دلم میخواد که در این راه مساعی فکری خودم رو به کار ببندم. از این جهت ابعاد اجتماعی این بحث به مراتب مهمتر از ابعاد فلسفیشه برای من و تلاشم اینه که تقریری از بحث جبر و اختیار به دست بدم که این تقریر برای ایرانیان امروز ما سعادت آور، نجات بخش، شادی آور و امیدوار کننده باشه و هدف من در واقع به طور خاص اینه. خب اگر دوستان عزیز دقت داشته باشن، یکی از بحث‌های مهم در حیطه جبر و اختیار بحث تقدیر و بحث قضا و بحث سرنوشت. من اول بسم الله آخرین حرفم رو میزنم و دیگه همه حرفای من دور این جمله میگرده. حرف اصلی من اینه که چیزی به نام تقدیر الهی وجود نداره، چیزی به نام تقدیر ازلی وجود نداره، به معنایی که الان عرض میکنم، یعنی به این معنا که خداوند در موجودی خاص به نام خداوند در ازل یا در یه زمانی که ما نمیدونیم سرنوشت تک تک انسانها رو با تمام جزئیاتش مشخص کرده و همه انسانها باید طبق اون تقدیر زندگی بکنن، تقدیری که خدا برای اونها در نظر گرفته، من به نظرم میرسه که این سخن نادرستی است و به هیچ روی نباید به این سخن اعتقاد داشت، به این گزاره اعتقاد داشت. بنابراین دوستان یادتون باشه من تا آخر بحث هر وقت میگم تقدیر ازلی یا میگم تقدیر الهی، منظورم این تقدیر از تقدیر الهیه، یعنی این که موجودی خاص متشخص به نام خداوند در یک زمانی که ما نمیدونیم کی بوده سرنوشت تک تک آدم‌ها رو با تمام جزئیاتش مشخص کرده باشه، هر انسانی در زندگیش یک برنامه از پیش تعیین شده داره که اینو خدا مشخص کرده و هر انسانی باید اون نقشه رو اجرا کنه، اون در واقع نقشی رو که خدا بر عهده‌اش گذاشته اون رو اجرا بکنه و به پایان برسونه. به نظر من به این معنا تقدیر وجود نداره. به چه دلایلی؟ 6 تا دلیل من عرض می‌کنم برای اینکه این ادعا رو در واقع اثبات بکنم. دلیل اول اینه که ادعای تقدیر ازلی یک ادعای اثبات ناپذیر و ابطال ناپذیره، یعنی این ادعا که خداوند سرنوشت تک تک آدم‌ها رو مشخص کرده در ازل، این ادعا رو با دلایل عقلی نمیشه اثباتش کرد و با مشاهدات حسی هم نمیشه اونو فهمید و درکش کرد. یعنی نه کسی چنین برنامه از پیش تعیین شده ای رو دیده و نه کسی میتونه با عقل چنین برنامه ای رو اثبات بکنه. من الان به شما عرض میکنم، میگم در سومین کهکشان بعد از راه شیری که مثلا 4 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، در هشتمین ستاره در سومین کهکشان بعد از راه شیری یه قورباغه عینکی وجود داره که به زبان فارسی داره شعر میخونه. این ادعا رو کی میتونه ثابت کنه؟ من که دارم ادعا میکنم مطلقاً نمیتونم ثابتش کنم و شماها هم آیا میتونید اینو ابطالش کنید بگید حرفتو غلطه؟ نه، من توپ رو انداختم تو یک زمینی که نه دست حس به اونجا میرسه نه پای عقل به اونجا میرسه. گزاره ای دارم میگم که هیچ راهی برای اثبات و ابطالش وجود نداره. میخوام بگم سخن گفتن از تقدیر ازلی ادعایی است که نه عقل میتونه اثباتش کنه نه حس میتونه اونو مشاهده کنه و اونو بفهمه. به نظر من هر سخنی درباره پیش از تولد انسان، خواه از مقوله آفرینش روح پیش از بدن باشه، خواه از مقوله تناسخ باشه، خواه از مقوله عالم الست و عالم ازل باشه یا از مقوله تقدیر ازلی، سخنی است که به شکل خردپذیر نمیشه ردش کرد و نمیشه قبولش کرد. بنابراین طرح ادعایی که عقلا قابل اثبات و قابل ابطال نیست به نظر من کار خردمندانه نیست و بهتره که ما اصلا چنین گزاره‌ای رو پیشنهاد نکنیم. دومین دلیل اینه که از محتویات تقدیر نمیشه باخبر شد. یعنی هیچ فرض میکنیم که چیزی به نام تقدیر ازلی وجود داره. حالا سوال اینه از چه راهی ما میتونیم بفهمیم تقدیر ما چی بوده؟ از چه راهی میتونیم بفهمیم سرنوشت ما چیه؟ کسی که داره با یک همسر بد اخلاق مثلا بد خدای نکرده زندگی میکنه، چه زن چه مرد، و زندگیش واقعا به یک جهنم تبدیل شده، آیا تقدیرش اینه که اون زندگی رو ادامه بده، یا تقدیرش اینه که بره از اون جدا بشه، یا تقدیرش اینه که یک راه دیگری در پیش بگیره؟ ما ایرانی ها که از نظر اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در این وضعیت هستیم و اینقدر گرفتار انحطاط و عقب ماندگی هستیم، آیا این سرنوشت ازلی ماست؟ ما باید اینو بپذیریم و تسلیمش باشیم، یا ما باید برای بیرون رفتن از این وضعیت تلاشی بکنیم؟ کسی که فقیره، آیا سرنوشتش اینه که فقیر باشه، یا باید کوشش کنه که ثروتمند بشه؟ ببینید دوستان، وقتی که از محتویات تقدیر نمیتونیم خبر بدیم، هیچ کسی نمیتونه با اطمینان بگه تقدیر من اینه یا تقدیر کشور من اینه. حالا که اصلا خبر دادن از محتویات تقدیر امکان پذیر نیست، چه دلیلی برای طرح چنین ادعایی وجود داره؟ بنابراین به فرض پذیرش تقدیر ازلی، راهی برای آگاهی از محتویات تقدیر شخصی خود یا تقدیر جامعه خود وجود نداره. بنابراین بهتره که اصلا از اساس ما چنین گزاره‌ای رو مطرح نکنیم. اگر هم وجود داشته باشه به فرض محال، باید ناگزیریم جوری زندگی بکنیم که گویی وجود نداره، چون هیچ راهی برای آگاهی از محتویات تقدیر وجود نداره. دلیل سوم اینه که فرض تقدیر از ادعای تقدیر الهی و تقدیر ازلی مبتنی است بر تصویر خاصی از خداوند. اون تصویر خطوط اصلیش اینا هستند: خداوند موجودی متشخصه و انسانواره. اینا البته نیاز به بحث داره که الان متأسفانه وقت نیست برای تفصیل این دو تا مطلب. خداوند موجودی متشخص و انسانواره اولا، و این خدا دخالت مستقیم در زندگی آحاد بشر میکنه دوما، و این خدا بی دلیل انسانی رو نیکبخت میکنه و برای انسان دیگه تقدیری در نظر میگیره که اون انسان بدبخت بشه. بنابراین طبق این تصویر، طبق این ادعا، خداوند یک موجودی است که خیرخواهی او زیر سوال میره. یعنی او این همه آدم فلج، این همه آدم علیل، این همه وضعیت‌های اجتماعی و شخصی بسیار نابسامان پدید آورده، یعنی همه اینها با اراده او بوده و او خیرخواهیش کاملا زیر سوال میره و به یک موجود خودکامه مستبد بیدادگر تبدیل میشه. بنابراین به نظر من اگر کسی واقعا اعتقاد داشته باشه چیزی به نام تقدیر الهی وجود داره، ناگزیر باید بپذیره خداوند موجودی متشخص و انسانواره، خداوند موجودی خودکامه و بیدادگره، خداوند موجودی بدخواهه. یعنی او بی هیچ دلیلی تصمیم گرفته که کسی بشه فرعون و بشه ابو جهل و بشه ابو سفیان، و بی هیچ دلیلی تصمیم گرفته یک کسی بشه محمد و بشه موسی و بشه عیسی و بشه یک عارف بزرگ. به چه دلیلی خداوند این تقدیرها رو برای انسانها در نظر گرفته؟ اگر این تقدیرها رو در نظر گرفته، چون علم داشته به فعلیت اخیر انسانها، این ادعا، این گفته مؤید اینه که انسانها اختیار دارند. اما اگر خداوند دل بخواهی و قراردادی و از سر هوا و هوس تقدیر برای ماها در نظر گرفته، او یک موجود بسیار بیدادگر و ظالمی است. و به نظر من با همه وجود از چنین خدایی باید براءت جست و بیزاری جست. چنین خدایی نه تنها پرستیدنی نیست و دوست داشتنی نیست، بلکه یک موجود جبار متکبر ظالم ستمگری است که انسانهایی رو به فلاکت میکشونه بی دلیل و انسانهایی رو نیکبخت میکنه بی دلیل. بنابراین اگر ما بپذیریم که تقدیر الهی وجود داره، ناگزیریم بپذیریم که چنین تصویری از خدا وجود داره. اما چه کسی میتونه اثبات کنه که خداوند چنین موجودی است و چنین تصویری از خداوند تصویر درستی است؟ مولانا در یه جایی میگه: پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو، آن که می لرزد زبیم رد او، وان که تعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. اینو در این خدا داره میگه ها، میگه اگر واقعا خدا اینجور موجودیه که دارن میگن، این خدا نیست، خاک بر سر چون این خدایی باد. میخوام بگم که پذیرش ادعای تقدیر ازلی یک تصویر بسیار وحشتناک و نادرست از خدا به ما میده، که این تصویر نه قابل اثباته و نه قابل قبوله. دلیل چهارم اینه که اگر بپذیریم چیزی به نام تقدیر ازلی وجود داره، اون وقت ناخواه ناخواه به این نتیجه میرسیم آفرینش انسان عبث بوده. ما در خودمون مییابیم که قدرت داریم ما در خودمون میابیم که اراده برای انجام کارها داریم. ما با درک وجدانی اختیار خودمون رو میفهمیم. حالا از سوی دیگه باید بپذیریم که خداوند موجودی به نام انسان آفریده، به او عقل و اراده آزاد و اختیار هم داده و بعد به او گفته من خودم سرنوشت تو رو مشخص میکنم و تو باید طبق نقشه من تا آخر عمرت بری جلو. خب این چه معنایی داره؟ خدایا چرا اصلا به من عقل دادی و حالا از من میخوای که از عقلم استفاده نکنم؟ چرا به من علم اختیار دادی و اراده دادی و خودت زندگی منو از پیش تعیین کردی؟ در واقع کسی که میپذیره تقدیر الهی وجود داره، خداوند رو به حکیم نبودن و به عبثکار بودن و به بیهوده کار بودن متهم کرده. از این جهته که به نظر مولانا کسانی که از تقدیر دفاع میکنن خداوند رو سفیه و گیج و ابله در نظر گرفتن که چون این سخنی درباره خدا دارن. خدا میگن خالقی که اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند؟ احتمال عجز از حق راندی، جاهل و گیج و سفیهش خواندی. تو برای اینکه از قدرت خدا دفاع کنی داری خدا رو به سفاهت متهم می‌کنی. این چه معنایی داره که خدا به ما میگه راستگو باشید، درست کار باشید، خیرخواه باشید و بعد خودش میگه من مقدر کردم آدم‌های بد باشن و آدم‌های خوب باشن؟ این تناقض رو در رفتار خداوند ما چگونه میتونیم توجیه کنیم اگر به تقدیر ازلی اعتقاد داشته باشیم؟ دلیل پنجم اینه که اگر ما بپذیریم چیزی به نام تقدیر الهی وجود داره، اون وقت کوشش‌های بشری تا حد زیادی عبث و بیهوده میشن. یعنی امکان تبیین رابطه درست بین کوشش بشری و بین تقدیر الهی امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم که آیا باید کوشش کنیم، آیا باید برای ساختن زندگی خودمون تلاش بکنیم، یا اینکه ما باید تسلیم تقدیر باشیم. اگر بپذیریم تقدیری وجود داره، این سوال پیش میاد اراده من و کوشش من تا کجا در واقع محل اعتناست؟ تا کجا من باید به کوشش شخصی و بشری خودم اعتماد کنم؟ اینجاست که به نظر من طرفداران تقدیر ازلی هیچ جواب قانع کننده‌ای ندارن. یعنی اگر تقدیر رو بپذیریم دیگه کوشش انسان هیچ گونه در واقع نمیتونه مورد توجه قرار بگیره و باید کوشش رو به صورت کامل نادیده بگیریم. من مثالی میزنم، دو تا کشور رو در نظر بگیرید. در یک کشور حاکمان اون کشور به خاطر مسئولیت پذیری، به خاطر وظیفه شناسی، به خاطر قانون گرایی، به خاطر وجدان کاری داشتن، به خاطر برنامه‌ریزی و تدبیر کار و شهروندان این جامعه، به خاطر اخلاقی بودن، به خاطر وظیفه شناس بودن، به خاطر قانون گرا بودن، در یک وضعیت بسیار خوبی به سر میبرن. جامعه دیگری رو هم در نظر بگیرید که حاکمان و شهروندانش قانون‌گریزن، مسئولیت ستیزن، اهل اهمال و تناسانی و تنبلین. آیا واقعا کوشش اونها و کوشش نکردن اینها هیچ تأثیری در خوشبختی و رفاه و عدالت و در واقع سعادت اونها نداشته یا داشته؟ به نظر من ایده تقدیر ازلی نمیتونه جوابی برای کوشش بشری پیدا بکنه و حد کوشش بشری رو به درستی تبیین بکنه. و دلیل ششم که به سرعت از این دلیل ها گذشتم اینه که اگر ما ایده تقدیر الهی رو بپذیریم، اون وقت نسبت به کارهای نیک خودمون بی‌اعتماد میشیم، نسبت به برنامه ریزی هامون بی‌اعتماد میشیم. یعنی من دارم کوشش میکنم که پولدار بشم، اما دائما توی ذهنم میاد شاید تقدیر من این باشه که من فقیر باشم. دارم تلاش میکنم که انسان مؤمنی باشم، اما دائم تو ذهنم میاد شاید خدا مقدر کرده من کافر باشم. دارم تلاش میکنم پدر خوبی برای فرزندم باشم، اما دائم تو ذهنم میاد نکنه سرنوشت من اینه که من پدر خوبی نباشم، سرنوشت اینه که بچه من بچه بدی باشه. در واقع اعتقاد به تقدیر الهی و تقدیر ازلی باعث میشه که انسان نسبت به کارهای نیکی که میخواد انجام بده، نسبت به برنامه ریزی هاش و نسبت به کوشش هاش تا حد خیلی زیادی بی‌اعتماد بشه و نتونه کاری برای زندگی خودش انجام بده. دوستان، به دلایل بیشتری، خیلی بیشتر از این شش تا، میشه گفت که واقعا چیزی به نام تقدیر ازلی وجود نداره و ما این ایده رو باید از زندگی خودمون کنار بگذاریم. اگر ما صادقانه زندگی دو انسان رو در نظر بگیریم که یکیشون به تقدیر اعتقاد داره و یکیشون نداره، من تردیدی ندارم که اون کسی که به تقدیر اعتقاد نداره زندگی سالمتر، زندگی متعادلتر و زندگی بسیار شیرین تری خواهد داشت. اون کسی که به تقدیر اعتقاد داره ممکنه یک آرامش ابتدایی داشته باشه از جنس آرامش‌های مخدرگونه، آرامش‌های تخدیری، اما اون آرامش به طور کامل دست و پای او رو می‌بنده. بهتر از بررسی زندگی دو تا آدم، به نظر من بهتر زندگی دو تا کشور رو ما در نظر بگیریم. کشوری که به تقدیر اعتقاد داره و کشوری که به تقدیر اعتقاد نداره. خوشبختانه در جهان کنونی ما این تحقیق کاملا قابل اجراست. ژاپن رو شما در نظر بگیرید. نمیدونم دوستان با ژاپن چقدر آشنا هستن. من چون از نزدیک با ژاپنی‌ها کار کردم و با دانشجویان ژاپنی سر و کار دارم، تقریبا قاطبه ژاپنی‌ها در طول عمرشون با کلمه خدا آشنا نمیشن. یعنی یک عمر زندگی میکنن بدون اینکه اصلا توجه داشته باشن موجودی به نام خداوند وجود داره و این خداوند تو زندگی اونها صاحب تأثیره. من بارها پیش اومده دانشجویان ژاپنی در 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی به من مراجعه کردن و گفتن من خیلی عجیبه، 30 سال تو ژاپن زندگی کردم کلمه خدا رو نشیدم، الان اومدم ایران میبینم از صبح تا شب مردم دارن درباره خدا حرف میزنن. میشه به من بگید خدا چیه؟ حالا کشوری مثل ژاپن رو در نظر بگیرید که خدا کاملا از زندگیشون غایبه، نمیگم معنویت ها، خدا غایبه و طبیعتاً چیزی به نام تقدیر الهی هم در زندگی اونها وجود نداره. کشورهایی مثل ایران و افغانستان و عراق رو هم در نظر بگیرید که شب و روز دارن از خدا و از تقدیر الهی و قضای الهی و رضا به قضای الهی سخن میگن. وضعیت این دو جامعه رو از نظر پیشرفت، از نظر رفاه، از نظر عدالت و بقیه شاخصهای زندگی سالم اجتماعی بررسی بکنیم و ببینیم کدوم یکی از این دو جامعه دارن سالمتر زندگی میکنن. من تردیدی ندارم که جامعه ژاپن به مراتب سالمتر، اخلاقیتر، مرفهتر و بهتر از جامعه ایران و جامعه افغانستان و جامعه عراق داره زندگی میکنه. میخوام به شما بگم دوستان که غیر از اون مباحث فلسفی، اگر کارکرد گرایانه نگاه بکنیم، ایده تقدیر الهی لزوماً به انحطاط فکری، به انحطاط اخلاقی و به سقوط اجتماعی منتهی خواهد شد. یعنی کشوری که به تقدیر الهی اعتقاد داشته باشه دیر یا زود در سراشیبی عقب ماندگی و سقوط خواهد افتاد. این نکته ایست که تاریخ بشر ثابتش کرده و شما در زندگی اطرافیان خودتون و خودتون هم میتونید کاملا این موضوع رو مشاهده بکنید. خب نکته ای که میخوام در اینجا عرض کنم اینه که از نظر مولانا هم حواله دادن به قضا کار نادرستی است. یعنی درستتر اینه که ما مسئولیت خودمون رو بپذیریم و شکست ها و ناکامی ها و گرفتاری ها و بدبختی های خودمون رو به تقدیر و به قضا و قدر احاله ندیم، حواله ندیم و مسئولیت خودمون رو در این میانه بپذیریم. من آرزو مینه واقعا این بیت مولانا، این چند بیتی که میخونم به ویژه بیت اول، از بیت هایی باشه که این بیت ها رو در همه جا بزنن، در همه جا ببینیم، به تابلو اینها رو تبدیل بکنیم، دائم اینها رو تکرار، این بیت ها رو تکرار بکنیم و باور بکنیم که آن چیزی که زندگی ما رو میسازه مسئولیت پذیری ما، عقل ما، وجدان اخلاقی ما و وظیفه شناسی ماست و ما باید تا میتونیم از حواله دادن به تقدیر و به سرنوشت پرهیز کنیم و مسئولیت رو به دوش قضای الهی نندازیم. ببینید چی میگه: بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. چرا داری به تقدیر حواله میدی؟ چرا دارید فرافکنی میکنی بر تقدیر؟ بر قضا کم نه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. خون کند زید و قصاص او به امر، می خورد امر و بر احمد حد خمر. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خور بین و از سایه مبین. که نخواهد شد غلط پاداش میر، خصم را میداند آن میر بصیر. جرم خود را بر کسی دیگر منه، کسی دیگر یعنی تقدیر. هوش و گوش خود بدین پاداش ده، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی. با جزا و عدل حق کن آشتی، رنج را باشد سبب بد کردنی. بد ز فعل خود شناس از بخت نی. ببینید چه مصرعه شگفت‌آوریست. بد ز فعل خود شناس از بخت نی. هر اتفاق بدی که برای تو میفته اینو از فعل خودت، از کار خودت بدون، اینو به بخت حواله نکن. آن نظر در بخت چشم احول کند، کلب را کهدانی و کاهل کند. احول یعنی غیر واقع بین، کسی که به بخت توجه میکنه، کسی که به تقدیر حواله میده، این انسان واقع بین نیست، سهم خودش رو در زندگی داره نادیده میگیره. متهم کن نفس خود را ای فتا، متهم کم کن جزای عدل را. بله این دوستان، من اولین بخش سخنم رو به پایان میبرم. برای دوستانی که دیر تشریف آوردن عرض میکنم که تا اینجا گفتیم که به نظر میرسه چیزی به نام تقدیر الهی و تقدیر ازلی وجود نداره. این نکته اول بحث ما بود. نکته دوم، مطمئنم در ذهن همه شما این سوال پیش میاد که در زندگی ما خیلی عوامل غیر قابل کنترل وجود داره. بسیاری از مسائلی که در زندگی ما وجود دارن از حیطه اراده و اختیار ما بیرون هستن و ما میبینیم که آدمها با همدیگه متفاوتن. تفاوت‌های فردی آدمیان یکی از جوهری‌ترین حقایق زندگی انسانی است. هیچ دو انسانی رو ما پیدا نمی‌کنیم که شبیه همدیگه باشن. هر انسانی با انسان دیگه متفاوته، هر انسانی یک موجود منحصر به فرده. سؤالی که پیش میاد اینه که ریشه این تفاوت‌ها کجاست؟ اگر چیزی به نام تقدیر الهی وجود نداره، چه چیزی باعث شده که آدم‌ها این همه با هم دیگه متفاوت باشن و این همه فرق بین آدم‌ها وجود داشته باشه و زندگی‌هاشون با هم دیگه فرق داشته باشه؟ نظر شخصی این بنده حقیر اینه که سرنوشت به معنای تقدیر الهی وجود نداره، اما سرنوشت به معنایی که الان عرض می‌کنم وجود داره. از نظر من دوستان، سرنوشت یعنی این. تعریف مشخص ایرج شهبازی در واقع از سرنوشت اینی که الان براتون عرض می‌کنم. سرنوشت یعنی نحوه خاصی از بودن و زیستن که ناشی از تعامل و اندرکنش چهار عامل اصلیه: محیط، یعنی محیط اجتماعی، اقلیم، تاریخ و ژنتیک. یعنی این چهار عامل در همدیگه تأثیر میذارن، با همدیگه فعالیت میکنن، کنش و واکنش دارن. حاصل این چهار تا عامل باعث میشه که هر انسانی یک نحوه خاصی از وجود رو تجربه بکنه و هر انسانی شیوه زندگیش با انسانهای دیگه متفاوت باشه. این میشه سرنوشت خاص هر انسانی که به دنیا میاد. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که هر کدوم از ما در یک دوره تاریخی به دنیا اومدیم. همه ما که اینجا هستیم در این سده به دنیا اومدیم، در این قرن به دنیا اومدیم. تولد ما در این قرن یک سری الزامات رو برای ما پیش میاره، یک سری ویژگی ها رو بر ما تحمیل میکنه که اگر ما 500 سال پیش به دنیا میومدیم یا 700 سال بعد به دنیا میومدیم، احتمال زیاد داشت که ما این آدمی که الان هستیم نباشیم. بنابراین تولد ما در یک دوره خاص تاریخی تأثیر میذاره در نحوه بودنی که ما داریم و موقعی که از مادر به دنیا میایم اون بودن رو با خودمون میاریم و داریم. دوم این که هر کدوم از ما در یک محیط اجتماعی به دنیا اومدیم. محیط اجتماعی رو من به معنای خیلی عامش به کار میبرم. محیط اجتماعی شامل محیط خانوادگی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط مذهبی و محیط فرهنگی میشه. از این بعد هر وقت من میگم محیط، تمام اینها رو در نظر بگیرید. هر کدوم از ما در یک محیطی به دنیا اومدیم و این محیط خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی و اقتصادی در ساخته شدن شخصیت ما و در شکل گیری منش ما حتما تأثیر داره. اگر ما در کشوری مثل ایتالیا یا در افغانستان یا در مثلا تونس یا الجزایر یا در آمریکا به دنیا میومدیم یا آلمان، قطعا این آدمی که الان بودیم، الان هستیم، نمی بودیم. بنابراین هم تاریخ در ساخته شدن شخصیت ما تأثیر میذاره، یعنی تولد ما در یک برهه تاریخی، و هم محیطی که درش متولد میشیم. گذشته از این دوتا، یعنی تاریخ و محیط، اقلیم هم در ساخته شدن شخصیت ما تأثیر داره. اقلیم به معنای محیط جغرافیایی که ما توش به دنیا اومدیم. انسانی که در یک محیط گرم و خشک یا در یک محیط متعادل یا در یک محیط شرجی یا کنار دریا یا در یک محیط کوهستانی یا در یک کویر به دنیا میاد، هر کدوم از این محیط‌های در هر کدوم از این اقلیم‌ها در ساخته شدن شخصیت او تأثیر دارن. آدمی که در یک کویر، محیط کویری به دنیا آمده و الان انسان خاصی است، اگر این انسان در یک محیط مثلا کوهستانی به دنیا می آمد، چه بسا بخش زیادی از ویژگی های فعلی خودش رو نمی داشت. از این ستا که بگذاریم، هر کدوم از ما با یک نقشه ژنتیکی به دنیا میاییم که اون نقشه ژنتیکی یک شکل خاصی از بودن و زیستن رو برای ما پدید میاره و ما رو در واقع به یک شکل خاصی هدایت میکنه. بنابراین سرنوشت در اون تحلیل نهایی اون نوع خاصی از بودن ماست که ناشی از برایند عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی، عوامل اقلیمی و عوامل تاریخیه. و این چهار تا علت و این چهار تا عامل در تحلیل نهایی همشون به اصل علیت برمیگردن. یعنی تمام این چهار تا رو ما میتونیم زیر مجموعه های اصل علیت در نظر بگیریم. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، سرنوشت هر انسانی یعنی نحوه خاصی از بودن که قانون علیت برای او پیش میاره و برای او اونو الزام میکنه و اونو تحمیل میکنه بر او. به این معنا دوستان به نظر من سرنوشت وجود داره و هر کدوم از ما یک سرنوشت خاصی داریم و این سرنوشت رو البته باید بشناسیم و البته باید بپذیریم. اولین سوالی که الان تو ذهن دوستان ممکنه به وجود بیاد اینه که به هر حال فرقی نمی‌کنه. تو گفتی تقدیر ازلی وجود نداره، سرنوشت الهی وجود نداره، اما الان گفتی که یک سرنوشت دیگری وجود داره. چه فرقی داره؟ مهم اینه که بخش زیادی از زندگی ما بی اراده ما تحت تأثیر عوامل دیگه ساخته شده. حالا چه فرقی میکنه؟ اون عاملی که شخصیت ما رو بی خواست ما شکل داده باشه، خدا باشه یا اقلیم و محیط و تاریخ و ژنتیک باشن، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا به نظر من خیلی فرق میکنه و الان من به سه تا از این فرقهای اصلی اشاره میکنم. در واقع موضوع بعدی بحث من اینه که تفاوت اعتقاد به تقدیر ازلی با اعتقاد به سرنوشت به معنایی که عرض کردم چی خواهد بود. نکته اول دوستان عزیز اینه که پذیرش تقدیر الهی میتونه اراده انسان رو فلج کنه. یعنی هیچ انسانی در مقابل خداوند نمیتونه مقاومت کنه و در مقابل اون نمیتونه کاری انجام بده، اما در مقابل عواملی که من به شما گفتم و همه اونها رو به اصل علیت فروکاستم، آگاهی ما و دانش ما و قدرت خودآگاهی و خودسازی ما البته صاحب نقش و صاحب تأثیره و ما در این میان میتونیم کارهای انجام بدیم و خودمون رو از آثار سوء این عوامل تا حد زیادی خارج کنیم. اما تقدیر الهی رو اگر بپذیریم دیگه قابل تغییر نیست و انسان به صورت کامل ارادش فلج میشه. دیگه این که دوستان چون خداوند خیلی موجود مهمی است و بسیاری از انسان‌ها مهمترین رابطه زندگیشون رابطه ای است که با خداوند دارن، اگر ایده تقدیر الهی رو بپذیریم اون وقت شرور موجود در جهان رو به هیچ وجه نمیتونیم تفسیر کنیم و تبیین کنیم و به شکل خردپذیری توجیه کنیم. واقعا این سوال که چرا یک فرزند، یک بچه علیل به دنیا میاد، این با هیچ گونه از طریق در واقع با یک اعتقاد به تقدیر الهی قابل توجیه نیست. اینی که در یک جنگ مثل جنگ جهانی دوم چند میلیون انسان کشته میشه، اگر پای خدا رو بکشیم وسط هیچ گونه دیگه نمیتونیم خداوند رو تبرئه بکنیم. دقت میکنید؟ و وقتی که ما ایمانمون به خداوند از بین بره، چه بسا ایمانمون به خودمون و به زندگیمون هم از بین خواهد رفت. میخوام بگم کسی که ایده تقدیر الهی رو بپذیره ناگزیر ظالم بودن خدا رو بپذیره. یعنی هیچ جوری نمیشه بسیاری از پدیده‌های بد زندگی بشر رو با ایده تقدیر الهی تفسیر کرد. بنابراین به خاطر اهمیتی که خدا در زندگی ما داره، پذیرش ایده تقدیر الهی باعث تزلزل ایمان انسان به خدا میشه و عدالت خدا و خیرخواهی خداوند رو زیر سوال میبره و از بین رفتن این اعتقاد باعث میشه که زندگی انسان تا حد زیادی آسیب بپذیره. و سوم این که دوستان عزیز، ما اگر سرنوشت رو به معنایی که عرض کردم بپذیریم، برای اراده و اختیار خودمون میتونیم سهم عظیمی قائل باشیم. یعنی ما میتونیم تاریخ و قانونمندی های تاریخ، جامعه و قانونهای جامعه، ژنتیک و قانونهای ژنتیک و اقلیم و مسائل مربوط به اونو بشناسیم و تا حد زیادی در چارچوب قانون علیت زندگی خودمون رو بسازیم. اما در مقابل تقدیر الهی دیگه جایی برای ساختن زندگی وجود نداره. اونجا فقط باید بگیم در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. اما اینجا انسان میتونه خیلی از کارهای اصلی و جدی رو توی زندگی خودش انجام بده. برم سراغ نکته سوم. دوستان عزیز، اگر ما سرنوشت رو به معنایی که عرض کردم بپذیریم، یه سوال دیگه پیش میاد، اونم اینه که پس خدا چه کار است توی این دنیا؟ تو با این حرفات و با این تفسیری که از سرنوشت به دست دادی دست خدا رو به صورت کامل از دنیا کوتاه کردی و خدا رو از زندگی انسان به حاشیه راندی. مثل معتزلی ها گفتی که خدا یک معمار بازنشسته است. میخوام عرض کنم که واقعا اینجوری نیست. این قسمت رو برای کسانی میگم که دغدغه خدا رو دارن و ایمان به خدا براشون مهمه. اگر کسی هم ایمان خدا به خدا براش مهم نیست، این قسمت رو میتونه گوش نده، یه چرتی هم میتونه در این قسمت بزنه. دوستان عزیز، پذیرش این که سرنوشت معناش اونیه که بتونه عرض کردم، به هیچ وجه خدا رو از زندگی انسان به کنار نمیبره. اتفاقا ما اگر این تفسیر از سرنوشت رو بپذیریم، در واقع هیچ منافاتی این اعتقاد با ایمان به خدا نداره. خداوند به جای این که زندگی تک تک انسانها رو مشخص کرده باشه، قانونهای عام هستی رو مشخص کرده و به انسان عقل و اختیاری داده که این قانونها رو بشناسه و در چارچوب این قانونها زندگی خودش رو سامان ببخشه. بنابراین سرنوشت تقدیر الهی به نظر من اگر معنای درستی داشته باشه، معناش اینه که خداوند قانونهای هستی و سنتهای هستی رو آفریده و اجازه داده که انسان در چارچوب سنتهای الهی زندگی خودش رو پی بگیره و هرگاه که خدا اراده بکنه حتما میتونه این نظام رو به هم بزنه. یعنی او قدرت قاهر داره بر این نظام و میتونه هر لحظه که دلش خواست این نظام رو به هم بزنه. اما به نظر میرسه تاریخ بشر به ما میگه که خداوند چون این قصدی رو نداره. او تصمیم گرفته که جهان با سنت ها اداره بشن. در قرآن کریم میگه که لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. خداوند سنت هایی در این جهان آفریده و این جهان با این سنت ها دارن اداره میشن و خداوند هیچگاه این سنت ها رو تغییر نخواهد داد. در جای دیگه در قرآن میخونیم کلن نمد هاولا و هاولا، ما انسانهای بد و انسانهای خوب رو یاری میکنیم. یعنی ما نظامی آفریدیم که هر انسانی در چارچوب این نظام علتهای خوب رو انتخاب کنه، ما حتما معلولهای خوب رو به او خواهیم رسوند. این بخشی از اراده خدا و تقدیر خدا و سرنوشت خدا، سرنوشتی که خدا برای جهان در نظر گرفته. در آیه دیگه میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند تغییری در زندگی شما ایجاد نمیکنه مگر اینکه شما خودتون اون تغییر رو در زندگی خودتون ایجاد کنید. اینه که میگه جهان رو با سنت ها و با نظام علیت و اسباب و علل دارم اداره میکنم، معناش اینه که این جهان قانون داره و ما باید قانونمندی های هستی رو بشناسیم و در چارچوب قانونمندی های هستی زندگی بکنیم. بنابراین دوستان نگران این نباشید که ما دست خدا رو از جهان داریم کوتاه میکنیم. معاذ الله اگر بخوایم این کار بکنیم، خداوند یک لحظه اگر اراده کنه تمام جهان رو میتونه نابود کنه و منفجر کنه و از بین ببره. اما او در حیطه دنیای انسانی اینطور اراده نکرده. اراده او ظاهرا بر این تعلق گرفته که قانونها رو بیافرینه، جهان با قانونها اداره بشه، به انسان عقل برای شناسایی قانونها بده و اختیار برای انتخاب در واقع علتها و دستیابی به معلولها بده. این چیزی است که مولانا کاملا بهش اعتقاد داره. یک جمله داریم دوستان، لطفا به این جمله دقت کنید. این جمله اینه، میگه جف القلم و به ما هو کائن، یعنی قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و خشک شده. معنای این جمله اینه که قلم تقدیر همه چیز رو نوشته و خشک شده، دیگه هیچی عوض نمیشه. این جمله خیلی جمله معروفیه، جف القلم، جف یعنی خشک شده، القلم یعنی قلم سرنوشته. لطفا این دوتا کلمه رو یاد بگیرید، جف القلم، چون الان باش کار داریم. این جمله جف القلم ظاهرا یک جبر وحشتناک از توش در میاد. یعنی اگر کسی بپذیره که جف القلم و به ما هو کائن، در واقع پذیرفته که همه چیز از قبل مشخص شده، سرنوشت ما تعیین شده و ما باید مو به مو اون سرنوشت از پیش تعیین شده رو اجرا کنیم. مولانا تفسیری از این جمله به دست داده که به نظر من این تفسیر بسیار تفسیر نجات بخشی است. اول به نصر مولانا اینجوری میگه. مولانا میگه همچنین قد جف القلم، یعنی جف القلم و کتب لا یستوی طاعت و المعصیه. قلم تقدیر نوشته، اطاعت و گناه برابر نیستن و خشک شده. لا یستوی الامانه و السرقه، قلم تقدیر نوشته امانتداری و دزدی برابر نیستن و خشک شده. یعنی هر کس امانتدار باشه پیشرفت میکنه، هر کس که در امانت خیانت کنه حتما اعتماد دیگران به او از دست خواهد رفت و سقوط خواهد کرد. قلم تقدیر اینو نوشته، جف القلم ان لا یستوی شکر و الکفران. قلم تقدیر نوشته است که سپاسگزاری و ناسپاسی برابر نیستن و خشک شده. یعنی هر کس سپاسگزار باشه نیکبخت میشه و هر کس ناسپاس باشه بدبخت میشه. قلم تقدیر اینو نوشته، جف القلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. قلم تقدیر نوشته خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند و قلم تقدیر خشک شده. از این توضیح مولوی میفهمیم که قلم تقدیر فقط قانونهای هستی رو نوشته، سرنوشت شخصی آدمها رو ننوشته، جزئیات زندگی آدمها رو ننوشته. اینه که حافظ عزیز ما میفرمود نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست. این سخن قطعا سخن نادرستی است و با این تفسیری که مولانا داره از تقدیر میکنه اصلا سازگاری نداره و به نظر من در این قضیه قطعا حق با مولاناست، یعنی حافظ داره اشتباه میکنه. همچنین تأویل قد جف القلم بحر تحریز است بر شغل اهم. اینی که به ما گفتن قد جف القلم معناش اینه که برید اولویت بندی کنید، برید مهمترین کار رو انجام بدید، برید برای کاری که انجام میدید تمام کوششتون رو به کار بگیرید که آن کار رو درست انجام بدید. جف القلم معناش اینه. خیلی فوق‌العاده است. من واقعا این ابیاتو که میخونم تمام وجودم شکفته میشه که چقدر این مرد والاست که از اون جمله خطرناک یه اینجور تفسیر نجات بخشی ارائه کرده. پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. قلم تقدیر نوشته هر کاری پاداشی داره، هر عملی عکس العملی داره. قلم تقدیر اینو نوشته، کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت. قلم تقدیر نوشته اگر راست بری، راستکار و راستگو باشی، سعادتمند میشی، اگر کج بری حتما بدبخت میشی. اینو نوشته، ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم، چون به دزدت دست شد جف القلم، خورد باده مست شد جف القلم، تو روا داری روا باشد که حق، همچون معزول آید از حکم سبق، که ز دست من برون رفته از کار، پیش من چندین میا چندین مزار، بلکه معنی آن بود جف القلم، نیست یکسان پیش من عدل و ستم، فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر. به به جانم واقعا، ذره ای گرد در تو افزونی ادب، باشد از یارت بداند فضل رب. تو یک ذره با ادب باشی پاداشش رو میبینی، یک ذره بی ادبی کنی حتما مکافاتش رو میبینی. اینو قلم تقدیر نوشته، قدر آن ذره تو را افزون دهد، ذره چون کوهی قدم بیرون نهد، پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش، ذره ای گر جهد تو افزون شود، در ترازوی خدا موزون شود. تو اندکی کوشش بکنی در ترازویی که خداوند تو جهان گذاشته این تلاش تو به حساب میاد. پیش این شاهان هماره جان کنی، بی خبر ایشان ز قدر و روشنی، پیش شاهی که سمیع است و بصیر، گفت غمازان نباشد جایگیر. معنی جف القلم کی آن بود، که جفاها با وفا یکسان بود، بل جفا را هم جفا جف القلم، وان وفا را هم وفا جف القلم. دقت میکنید که مولانا هم تفسیری که از تقدیر داره ارائه میده همینه. به نظر مولانا تقدیر الهی یعنی قانونهای هستی. این قانونها چیا هستن؟ اینان، جوینده یابنده است. دو، هر عملی عکس العملی داره. سه، هیچ عملی در این جهان گم نمیشه. کوچکترین کاری که ما انجام میدیم به یک حقیقت فناناپذیر تبدیل میشه و به ما برمیگرده. چهار، خوبی و بدی یکسان نیست و ما به اندازه خوبی و بدیمون پاداش میبینیم یا مجازات میبینیم. این چند تا سنت رو خداوند در جهان گذاشته و سرنوشت یعنی همین. ما باید در چارچوب این سرنوشت زندگی خودمون رو سامان بدیم. مولانا در جای دیگه میگه خداوند جهان رو با نظام علیت داره اداره میکنه. این معناش این نیست که اون نمیتونه نظام علیت رو به هم بزنه، نه، او میتونه هرگاه که اراده کرد نظام علیت رو نابود کنه، اما اراده او بر این تعلق گرفته که جهان با نظام علیت اداره بشه. سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق تطق. به این بیت توجه کنید، بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. خدا گاهی اوقات سنت ها رو به هم میزنه، ولی عموما خدا جهان رو با اسباب و علل اداره میکنه. سنت و عادت نهاده با مزه، باز کرده خرق عادت معجزه. بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از ازل سبب معزول نیست. بیت بعدی رو توجه کنید، میگه درست نظام علیت وجود داره، ولی خدا بر نظام علیت غلبه داره. ای گرفتار سبب بیرون مپر، یعنی تو چارچوب نظام علیت کار کن، لیک عزل آن مسبب زن مبر. اما فکر نکن خداوند بازنشسته شده، خداوند عزل پیدا کرده، نه، او همچنان همه کار است، اما نمیخواد در زندگی ما دخالت کنه. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردرد. لیک اغلب بر سبب راند نفاز، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. در واقع جهان نظام علیت با نظام علیت داره میشه تا ما بتونیم به آینده امیدوار باشیم، تا ما بتونیم به کوشش خودمون امیدوار باشیم. میخوام دو تا جمله مهم از خانم سیمون وی برای شما عرض کنم. از جملاتی است که عمری روی این دو تا جمله تأمل بشه کمه به نظر من. جمله اول، خواهش میکنم کلمه به کلمه این جمله رو با همه وجود درک بکنید. سیمون وی یک عارف و متفکر برجسته فرانسوی بود، در قرن 20 تو سن 34-35 سالگی از دنیا رفت، اما یکی از بزرگان تاریخ بشر بود این خانم 33-34 ساله. سیمون وی میگه فعل آفریدن، آفریدن رو توی گیومه بذاریم، فعل آفریدن کامل نمی شود مگر این که با فعل به خود وانهادن، فعل به خود وانهادن هم تو گیومه میذاریم، با فعل به خود وانهادن همراه باشه. دوباره می خونم، دوباره تکرار می کنم، فعل آفریدن کامل نمی شود مگر این که با فعل به خود وانهادن همراه باشد. یعنی آفریدگار خوب آفریدگاری است که بیافریند و استقلال به آفریده خودش بده. آفریدگاری که به شکل طفیلیوار آفریده خودش رو به خودش وصل کنه، این آفریدگار بسیار آفریدگار بدی است. آفریدگاری که عقل و اراده و اختیار به آفریده خودش میده و بعد میگه از عقل و اراده و اختیار استفاده نکن، خودم زندگی تو رو مشخص میکنم، این آفریدگار به نظر من آفریدگار بسیار احمق و ابلهی است و هیچ گونه حکمتی در او وجود نداره. آفریدگار بزرگ و واقعی کسی است که میتونه موجودی رو بیافرینه که قدرت اسیان داشته باشه، موجودی رو بیافرینه که این موجود وایسه به بالا نگاه کنه و بگه خدایا تو وجود نداری، من انکارت میکنم. دقت میکنید، این به نظر من اوج آفرینندگی خداست، توانایی آفریدن موجود مستقل. ما چون در زندگی واقعیمون این کاره نیستیم، یعنی فرزندانمون رو بیمارگونه به خودمون میچسبونیم که نه ما بدون بچه هامون حالمون خوبه، نه بچه هامون بدون ما حالشون خوبه، ما همین الگو رو هم در رابطه آفریدگار و آفریده اومدیم اعمالش کردیم. ولی واقع قضیه اینجوری نیست، خداوند آفریده و به آفریده خودش عقل و انتخاب و اختیار داده و قدرت داده و این آفریده میتونه آفریدگار خودش رو اطاعت کنه یا اسیان کنه در برابر او. از ما جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی. این قدرت اسیانی که خداوند در انسان نهاده به نظر من یکی از بزرگترین جلوه های آفرینشگری خداونده. جمله دوم خانم سیمون وی در کتاب سه آستانه نشین اینه، خداوند از طریق آفریدن جهان و انسان به تدریج غایب شده. یعنی خداوند همانقدر که می آفرین انسان رو و به انسان عقل و اراده میده، به تدریج کنار میره و در زندگی انسان دخالت مستقیم نمی کنه و این غیبت رو میپذیره. البته ما با او رابطه عاشقانه پیدا میکنیم، اما به نظر میرسه که خواست خداوند اینه که در زندگی ما دخالت نکنه. دوستان میخوام دو تا جمله از خودم بگم، از مقوله شطحیات نیستن. خواهش میکنم که به این جمله ها دقت کنید، اگر نادرستن نقدش کنید. جمله اول اینه که به نظر این بنده حقیر میرسه که تاریخ مکتوب بشر نشون میده که خداوند قصد مداخله مستقیم در زندگی بشر رو نداره. بهترین دلیلش هم اینه که در طول تاریخ اقوامی بودن که به خدا اعتقاد نداشتن، اما چون خوب زندگی کردن و خوب کار کردن پیروز شدن، و اقوامی بودن که به خدا اعتقاد داشتن اما چون خوب زندگی نکردن شکست خوردن و از بین رفتن. بهترین مثالش ایرانیان و مغولانن. ببینید مغولانی که خدا در زندگی اونها هیچ جایگاهی نداره، اونها بر ایرانیانی که مسلمان بودن و دائم به مسجد میرفتن و نماز میخوندن و اعتقادی به خدا داشتن پیروز شدن. این نشون میده که خداوند قصد مداخله مستقیم در زندگی بشر رو نداره. این که در جنگ جهانی میلیون ها انسان کشته شدند، از جمله تعداد زیادی کودک بیگناه و تعداد زیادی زن و مرد پیر که اصلا در جنگ جهانی حضور نداشتند و خدا مداخله نکرد در این میان، نشون میده که خداوند قصد نداره هر از گاهی وارد زندگی ما بشه و مستقیما تو زندگی ما مداخله کنه. و جمله دوم اینه که یک کمی هم جمله بی‌ادبانه شاید باشه که مطالعه تاریخ بشر نشون میده که خداوند عموماً از قوم غالب دفاع کرده و حامی قوم غالب بوده. یعنی هر قومی بهتر کار کرده، بهتر برنامه‌ریزی کرده، بهتر کوشش کرده، خواه به خدا اعتقاد داشته و خواه به خدا اعتقاد نداشته. اینو شما در زندگی انبیا هم میتونید ببینید. امیدوارم سخن من جسارت به ساحت مقدس انبیا نباشه، اما واقعا مطالعه زندگی انبیا نشون میده پیامبرانی که از دشمنان خودشون شکست خوردن، خودشون در برنامه ریزی ضعف داشتن، و کسانی مثل پیامبر اسلام و حضرت موسی و بعضی دیگر از بزرگان که موفق شدن و پیروز شدن، خودشون واقعا انسانهایی بودن که قدرت برنامه ریزی، قدرت اراده، قدرت تصمیم گیری، قدرت سازماندهی، قدرت جمع کردن نیروها رو داشتن و تونستن به اون موفقیت‌های بزرگ برسن. من تردیدی ندارم که اگر حضرت محمد صلوات الله علیه زمان زکریا بود، همچنان بر مخالفان خودش پیروز میشد، و اگر زکریا در زمان پیامبر اسلام بود، در مقابل ابو سفیان شکست میخورد. اینو ما نباید نسبت بدیم به خواست خدا و به اراده خدا. هر کدوم از این بزرگان که درست رفتار کردن و خوب مدیریت کردن موفق شدن، و هر کدوم که خوب مدیریت نکردن، حتی اگر پیامبر بودن، شکست خوردن. در شاهنامه فردوسی ما اسفندیار رو داریم که تأیید زرتشت پشت سرشه، نماینده دین بهیه، و رستم رو داریم که در واقع کافره، به نظر میرسه کافره، و رستم با صداقتش و خوبیش و نیکندیشیش بر کسی که یک پیامبر پشتش بود پیروز شد. میخوام به شما بگم که ما باید دائما به این نکته توجه داشته باشیم که تقدیر الهی یعنی سنت‌های حاکم بر جهان هستی، و ما اگر در چارچوب این سنت‌ها زندگی بکنیم، حتما زندگی نیکو و عالی پیدا خواهیم کرد. برم سراغ آخرین بخش سخنان خودم. اگر پذیرفتیم که تقدیر به معنایی که عرض کردم، یعنی نحوه خاصی از بودن که برایند عوامل محیطی، اقلیمی، تاریخی و ژنتیکی وجود داره، و هر کدوم از ما وقتی که به دنیا میایم به خاطر تولد در یک تاریخ خاص، تولد در یک محیط خاص، تولد در یک اقلیم خاص و تولد با یک نقشه ژنتیکی خاص، یک شکل خاصی از زندگی و بودن رو داریم، اگر اینو پذیرفتیم، در واقع پذیرفتیم که سرنوشتی وجود داره. حالا ما در مقابل این سرنوشت باید چه کار کنیم و چطور میتونیم از این سرنوشت به خوبی بهره بگیریم؟ من چند تا نکته مهم رو در این قسمت برای دوستان عزیزم عرض میکنم. نکته اول پذیرش سرنوشت خود و در چارچوب اون سرنوشت برای بهبود زندگی خود کوشش کردن. اگر پذیرفتیم بخش عظیمی از زندگی ما بی اراده ما به خاطر تاریخ و اقلیم و محیط و ژنتیک شکل پیدا کردن، اون وقت متوجه میشیم همه چیز در زندگی ما به دست ما نیست. ما قبل از که به دنیا بیایم جنسیت ما تعیین شده، پدر و مادر ما تعیین شده. عرض کنم خدمتتون بخش مهمی از سلامتی بدن ما مشخص شده و تعیین شده، بهره هوشی ما تعیین شده و خیلی از مذهب ما تا حد زیادی تعیین شده. در واقع دوستان متوجه میشیم که هزاران و بلکه میلیون ها مسئله در زندگی ما وجود داره که اراده ما در اونها هیچ نقشی نداشته، اونها بی اراده ما در زندگی ما بودن و هستن و اونها از این به بعد هم تو زندگی ما خودشون رو نشون میدن. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه دوستان که اون بخشی از سرنوشت که قابل تغییر نیست اون رو بپذیریم. و به نظر من رضا به تقدیر و رضا به قضا یک معنای درستش اینه که ما اون بخشی از زندگیمون رو که هیچ گونه نقشی توش نداشتیم و از این به بعد هم هیچ گونه تغییری توش نمیتونیم ایجاد کنیم اون رو بپذیریم. مثلا ما جنسیتمون رو نمیتونیم عوض کنیم، پدر و مادر رو نمیتونیم عوض کنیم، رنگ چشممون رو نمیتونیم عوض کنیم، IQ‌مون رو نمیتونیم عوض کنیم. اینها رو باید بپذیریم. این بخشی از سرنوشتی است که قانون علیت و اون 4 تا علتی عاملی که به شما گفتم برای ما پیش آوردن. پذیرش بخش تغییر ناپذیر سرنوشت ما یکی از ارکان خوشبختی ماست. اگر یادتون باشه تو کتاب 7 عادت مردمان مؤثر آقای استفان کاوی میگفت یه دایره در نظر بگیرید به نام دایره نگرانی ها. تمام مسائلی که نگرانتون میکنن تو این دایره بنویسید. مثلا ممکنه 50,000 مسئله نگرانتون کنن. یه دایره کوچکی تو این دایره وجود داره به نام دایره نفوذ. مثلا من 20,000 تا مطلب نگرانم میکنه، 20 تاشون رو با امکانات فعلی میتونم تغییر بدم. این 20 تا رو میذارم تو دایره نفوذ. استفان کاوی میگفت آدمهای خوشبخت کسانی هن که تمرکزشون رو دایره نفوذشونه، آدم‌های بدبخت کسانی هستند که تمرکزشون رو دایره نگرانی‌هاشونه. به تعبیر دیگه یکی از نشانه‌های خردمندی اینه که انسان خردمند تمرکزش روی امور تغییرپذیر زندگیشه و یکی از نشانه‌های انسان نابخرد اینه که تمرکزش روی امور تغییرناپذیر زندگی خودشه. این دعای معروف لاروش فوکو که خیلی معروفه به نام دکتر شریعتی، به نام جبران خلیل جبران و دیگران معروف شده ولی ظاهراً مال لاروش فوکوست، به این حقیقت اشاره میکنه. میگه خدایا به من قدرتی بده که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و شهامتی بده که بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و دانشی بده که تغییر تفاوت این دوتا رو بفهمم. یکی از ارکان سعادتمندی اینه که ما بدونیم چه چیزهایی رو میتونیم عوض کنیم و چه چیزهایی رو نمیتونیم عوض کنیم. اون چیزهایی که قابل تغییر نیست اونها رو بپذیریم. این میشه رضا به تقدیر، رضا به قضا، رضا به سرنوشت. اون چیزهایی رو که میتونیم عوض کنیم در اونجا حتما باید کوششمون رو به کار بگیریم. مولانا مثال میزنه، یکی از بخش‌های وجود ما روی ماست و یکی از بخش‌های وجود ما خوی ماست. بعضی از انسان‌ها روی خوب دارن یعنی زیبان و بعضی ها مادرزادی روی خوب ندارن. مولانا بگه روی خوب از حیطه کنترل و اختیار ما خارجه. ما زیباییمون رو انتخاب نکردیم. این که بدن من بدن زیبایی است یا نه، این که چهره من دلاراست یا نه، دلنشینه یا نه، این در دست من نیست. اما مولانا میگه خوی ما در دست ماست و اگر ما تلاش بکنیم میتونیم خوی نیکویی داشته باشیم حتی اگر روی زشتی داریم. انسانی که دغدغش میشه روی زشتش و به کلی از خوی خودش غافله، این انسان در واقع کار خردمندانه انجام نمیده، چون صورت ما از اراده ما خارجه. البته با جراحی پلاستیک و با عملهای زیبایی میشه یه کاری کرد، ولی به هر حال حالا اگر سراغ اون مطالب نریم بخوایم همجوری بپذیریم، خب ما اینی هستیم که هستیم. مولانا میگه گر تو را خیلی بیتای زیبان. دوستان اگه کسی اهل حفظ کردن شعره، این بیت از اون بیتای حفظ کردنی عالی هن. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو همزشت رو همزشت خو. ور برد کفشت مرو در سنگلاخ. کفشت پاره شده، خب دیگه نرو تو سنگلاخ، رود زشته، حداقل خوی خوشی داشته باش. ور دو شاخ هستت مشو تو چهار شاخ. تو حسودی که از فلان من کمترم، من آدم زشتیم، حسودی میکنم که فلانی از من زیباتره، آرزو میکنم زیبایی او از بین بره. مولانا میگه این حسادت از اون روی زشت به مراتب بدتره، ولی ما متوجه نیستیم. تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمیها بدتر است. به به، برای این بیت: من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خوی نکو. هیچ چیزی در زندگی بشر عالی تر از خوی نیک نیست. بنابراین من اگر روی زشتی دارم میتونم خوی نیکی داشته باشم، و خوی نیک تا حد زیادی در حیطه اختیار منه. من میتونم انتخاب کنم که اخلاق خوبی داشته باشم. خب پس اولین مطلب اینه که ما اون بخشی از سرنوشت که قابل تغییر نیست میپذیریم، بخشی رو که میتونیم تغییر بدیم تلاش میکنیم که با خردمندی تغییرش بدیم. اینجاست که دوستان ما به دو سه تا فضیلت نیاز داریم. فضیلت اول فضیلت انعطاف پذیری و تسلیم و پذیرش در برابر آن چیزی است که قابل تغییر نیست، و فضیلت دوم جسارت و خطرپذیری و شهامت و شجاعت و دانایی برای تغییر آنچه که قابل تغییر است. و من فکر میکنم اگر روزی ما تاریخ ایران زمین رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که ایرانی ها به خاطر تسلیم های نابجاشون و به خاطر صبر های نابجاشون چه آسیب هایی دیدن. یعنی جاهایی که میتونستن کاری انجام بدن، میتونستن وارد بشن و سهم خودشون رو ادا کنن، به نام تسلیم، به نام پذیرش، به نام انعطاف پذیری منفعل شدن، بی تفاوت شدن و درجا زدن. این در زندگی فردی و اجتماعی به نظر من قابل ردیابی است. این نکته اول. دومین نکته اینه که ما در برابر سرنوشت باید اراده و اختیار و کوشش و آگاهیمون رو به کار بگیریم، اما اراده و کوشش و آگاهی خودمون رو تنها عامل برای رسیدن به نتیجه در نظر نگیریم. این دوستان خیلی نکته عمیقی است. یک بخش خردمندی اینه که من بدونم میلیون ها عامل دست به دست هم میدن تا یک پدیده در زمان خاصی، در مکان خاصی، به شکل خاصی تحقق پیدا کنه. در جهانی که ما توش زندگی میکنیم پدیده تک عاملی وجود نداره، به ویژه در جهان انسانی. فقط انسان هایی که از نظر ذهنی خیلی ساده و سطحی هستن، اونا هستن که پدیده ها رو تک عاملی تحلیل میکنن. ریداکشنیزم یا فروکاهش افراطی یا تقلیل یا تحلیل یا تحویل در واقع به همین معناست. یعنی مجموعه عواملی رو که در به وجود اومدن یک پدیده دخیل بودن ما فرو بکاهیم، تقلیل بدیم به یه دونه عامل. این میشه ریداکشنیزم یا فروکاهش افراطی. هیچ پدیده تک عاملی در این دنیا وجود نداره. در زندگی من هم همینطوره. بنابراین دوستان اراده و مشورت و حق انتخاب و قدرت و برنامه ریزی من یکی از میلیون ها عامل برای رسیدن به نتیجه است. اراده من تنها عامل برای حصول نتیجه نیست. وقتی که من اینو فهمیدم تمام تلاشمو میکنم که به نتیجه برسم، اما میدونم نتیجه در گرو کوشش شخصی من نیست، به عوامل دیگر هم بستگی داره. مثلا من تلاش میکنم که فرزند خوبی داشته باشم، واقعا با اخلاق خوب، با بررسی، با تحقیق، با مطالعه، با وقت گذاشتن، تمام آنچه که یک پدر خوب باید انجام بده انجام میدم تا فرزند خوبی داشته باشم. اما خوب شدن فرزند من فقط به من بستگی نداره، به مادرش هم بستگی داره، به خانواده های ما، من و مادرش هم بستگی داره، به محیط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی ما هم بستگی داره، به نظام آموزشی هم بستگی داره، به دوستانش هم بستگی داره، به اقلیمی هم که توش به دنیا اومدیم بستگی داره، به رسانه ها هم بستگی داره، به فضاهای مجازی هم بستگی داره. و ببینید حلم مجر را به قول قدیمی ها همینجوری پشت سر هم شما ببینید چه عواملی دخیلن تا بچه من بچه خوبی باشه. من فقط باید دقت کنید، من فقط باید صادقانه و خالصانه مطمئن باشم سهمم رو ادا کردم. وقتی که خالصانه و صادقانه مطمئن بودم سهمم رو ادا کردم، نتیجه هرچه که شد باید نتیجه رو بپذیرم. دقت میکنید؟ این میشه بخش دوم رضا به قضا. من در قسمت قبلی گفتم رضا به قضا و رضا به تقدیر، یعنی آن چرا که خارج از اراده ما در زندگی ما تأثیر داشتن بپذیریم. الان گفتم رضا به قضا یعنی کوششمون رو انجام بدیم، نتیجه رو هر چی که شد بپذیریم. من اگر مطمئن بودم سهمم رو ادا کردم برای درست تربیت شدن بچه‌م، دیگه اگر بچه من خوب هم نشد ناراحت نمیشم، به خاطر که میدونم من تنها عامل در خوب شدن بچه‌م نیستم. من تلاش میکنم که رانندگی خوبی انجام بدم، آینه های بغل و عقب و همه رو میبینم، فاصله رو از جلو و عقب حفظ میکنم، به تابلوها توجه میکنم، علائم رو جدی میگیرم، سرعت مجاز میرونم، بین خطوط میرونم، تمام کارها رو میکنم که به سلامت برسم. اما به سلامت رسیدن من به من بستگی نداره. ممکنه یک راننده مستی بیاد از روبرو به من بزنه، ممکنه یک راننده خوابش ببره و بخوره به ماشین من، ممکنه زمینی که من توش رانندگی میکنم روش رانندگی میکنم دوچار رانش بشه، باز بشه، ماشین من بیفته توش، ممکنه طوفان بشه، یه درختی شکسته بشه و بیفته روی ماشین من، همینجوری علتهای مختلف. من فقط باید مطمئن باشم سهم خودم رو ادا کردم. هندی ها به این میگن کنش بیخواهش. کنش بیخواهش یعنی این که کوششت رو صادقانه و خالصانه به کار بگیر، اما اسیر نتیجه نباش. نتیجه هرچه که بود این نتیجه رو بپذیر. دوستان این نکته واقعا بسیار واقع گرایانه و سودمنده و بسیاری از مشکلات زندگی ما رو حل میکنه. ما فقط مطمئن بشیم که کارمون رو انجام دادیم. ببینید دوستان، اینجا یه مسئله مهم پیش میاد. خواهش میکنم اینا واقعا جمله به جمله روشون تأمل شده، خیلی سعی کنید که سرسری از کنار حرفا رد نشید. سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که حد نهایی کوشش ما چیه؟ من کی میتونم مطمئن باشم که حد نهایی کوششم رو به کار گرفتم، اون وقت نتیجه هرچی که شد من تسلیمش بشم؟ اگر دقت کنید من روی دو تا قید خیلی تأکید کردم، یکی صادقانه، یکی خالصانه، و به شما گفتم که ما باید صادقانه و خالصانه مطمئن باشیم سهم خودمون رو ادا کردیم. این دو قید رو چرا گفتم؟ این دو قید رو برای این گفتم که ما از فرافکنی کردن پرهیز کنیم، از توجیه کردن پرهیز کنیم، از سرسری انجام دادن کارها پرهیز کنیم، و واقعا وقتی که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم نهایت دوراندیشی و آینده نگری، نهایت تحقیق و مشورت، نهایت مطالعه و بررسی رو به کار بگیریم، اون کار رو با نهایت دقت، با وسواس کامل انجام بدیم و خودمون در برابر وجدانمون باور داشته باشیم که صادقانه سهممون رو ادا کردیم. هیچ کسی به جز ما اینو تشخیص نمیده. این ما ایم که میتونیم بفهمیم واقعا ما صادقانه و خالصانه کارمون رو انجام دادیم یا داریم کلاه سر خودمون میذاریم. اگر این کار رو ما انجام دادیم، اون وقت نتیجه هرچه که شد ما اونو میپذیریم. مولانا در اینجا چند تا نکته داره. من قبل از که از مولانا سخن بگم اجازه بدید از شمس تبریزی بگم. یه تیکه از شمس تبریزی براتون بخونم، خیلی زیباست. شمس تبریزی میگه رفته بودم پیش یک مغازه‌داری، دوستم بود، درویشی چیزی میخواست. آن صاحب دکان دفعش گفت که حاضر نیست. دفع گفتن یعنی از سر باز کردن، از سر خودش بازش کرد، اونو بیرون کرد رفت. شمس میگه من به اون آقا گفتم این درویش عزیز بود، چرا به دو چیزی ندادی؟ لطفاً دقت کنید. گفت خداش روزی نکرده بود، اگه خدا رزقش کرده بود من بهش یه پولی میدادم، یه غذای بهش میدادم، اما چون خدا مقدر نکرده بود که من به او کمک بکنم، منم بهش کمک نکردم. حالا جواب فوق‌العاده بی‌نظیر شمس رو بشنوید. گفتم خداش روزی کرده بود، تو من کردی، چیزی که من میبینم چگونه تصدیق کنم؟ اگر تو دست در این انبان کردی، انبان یعنی کیسه، اگر تو دست در این انبان کردی و سر انبان دست تو را محکم بگرفتی تا مجروح کردی معاینه نه به تأویل، من گفتمی خدا نخواست. اگر تو میرفتی از داخل یک کیسه گندم در بیاری به اون فقیر بدی، اون کیسه درش جمع میشد، میومد بالا، دست تو رو میگرفت، دست تو زخمی میکرد و بعد اصلا هیچ گونه اجازه بد نمیداد از توش گندم در بیاری، من میگفتم خدا خواست که تو به اون درویش کمک نکنی. ولی این اتفاقا نیفتاد. چقدر امکان داره اتفاقی اینجوری بیفته، یه اتفاق نادری از این دست بیفته؟ اون وقت ما بگیم خدا خواست یا خدا نخواست. اگر ما این سخن شمس رو در نظر بگیریم دوستان، امیدوارم حرفی من ناامیدتون نکنه، به خدا هدفم اینه که این سخنان نجات بخش باشه و یقین دارم نجات بخشه، چون در زندگی شخصی خودم واقعا نجات بخش بودن. نمیخوام ایمان شما رو به خدا سست کنم، میخوام بگم دوستان به هیچ وجه در هیچ تحلیلی پای خدا رو به بیرون نکشیم، یعنی هیچگاه هیچ چیزی رو به خواست خدا حواله نکنیم. نگیم خدا خواست من مریض باشم، خدا خواست همسر من مرد، خدا خواست من ما شکست خوردیم، خدا خواست ما پیروز شدیم، خدا خواست این اتفاق افتاد. خدا خواست خیلی قابل توجیهه، خیلی انعطاف پذیره. هر چیزی رو به خدا خواست میتونید نسبت بدید. اگه برید کشته بشید میگید خدا خواست، اگه برید پیروز بشید میگید خدا خواست، اگه دشمنتون عمر با عزت پیدا کنه میگید خدا خواست، اگه خودتون بیچاره بشید میگید خدا خواست. آخه خدا چی خواسته؟ من از کجا بفهمم خدا چی میخواد؟ این ما خیلی باید مراقب این موضوع باشیم. دائم تا اتفاقی میفته پای خدا رو میکشیم وسط، میگیم خواست خدا بود، این چیزو خدا کرد، اون کارو خدا انجام داد، این خواست خدا بود. اینا به نظر من درست نیست. اینا رو ما غالبا میگیم تا از سر خودمون واز کنیم. مولانا یکی از بزرگترین جملاتش که دائم روش تاکید میکنه اینه، میگه اگر قضا بیاید فضا تنگ می شود، اذا جاء القضا ضاق الفضا. این یکی از جملات پرکاربرد مثنوی، یعنی دائم در مثنوی تکرار میشه. من اجازه بدید چند نمونه براتون بخونم. چون قضا آید فرو پوشد بصر، تا نداند عقل ما پا راز سر. نشانه این که تقدیر وجود داره، اینه که تقدیر اومده، اینه که تو دیگه هر کاری میکنی به جایی نمیرسی. چشمت بازه ولی نمیبینی، گوشت بازه ولی نمیشنوی، عقلت اصلا دیگه کار نمیکنه، هیچ گونه تحلیلی نمیتونی انجام بدی. در جای دیگه میگه چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. حلوایی که فاسد شده نه، حلوای شیرین تازه درست میکنین میخورید تلخ میشه تو دهنتون. این یعنی قضا وجود داره. اگر این اتفاق نیفتاده یعنی قضا نیست. گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا، تحجب الابصار اذا جاء القضا. چشم بسته میشود وقت قضا، تا نبیند چشم کحل چشم را. در جای دیگه میگه ای که عقلت بر عطارد دق کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. هست صد چندین فسونهای قضا، گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا. صد ره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کو اژدهاست. در جای دیگه مولانا میگه که آدم کور اگر به چاه بیفته این کاملا طبیعیه، ولی اگر تو چشمت بازه و به چاه میفتی این معناش اینه که تقدیر وجود داره. و مولانا میگه این نادره. این نادره یعنی چی؟ یعنی دخالت تقدیر در زندگی ما بسیار امر نادری است. شاید هر 100 سال، هر 20 سال، هر 50 سال یه بار اتفاق میفته که با وجود تمام کوشش‌های ما نتیجه‌ای که می‌خوایم حاصل نشه. مولانا هدهد رو مثال میزنه. میدونید در حیوان شناسی قدیم میگفتن هدهد از بالا که نگاه میکنه آب رو در زیر زمین میتونه کشف بکنه، یعنی آب رو در عمق 20 متری و 30 متری و 50 متری زمین هدهد میتونه ببینه. من نمیدونم این درسته یا نه، اما جانورشناسان قدیم به این اعتقاد داشتن و در کتابهای جانورشناسی درباره آبیابی هدهد خیلی سخنان زیادی اومده. مولانا میگه یه بار کلاغ به هدهد گفت تو آب رو در اعماق زمین میبینی ولی دام رو روی زمین نمیبینی. چرا؟ گفت به خاطر اینکه اینجا تقدیر اجازه نمیده که چشم من ببینه. من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگردد آفتاب. خب دوستان عزیز، یه نکته دیگه میخوام براتون عرض کنم، ببخشید این چند بیتم بخونم. جز مقام راستی یک دمه ایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. آدما تو نیستی کور از نظر، لیک ازا جا القضا امی البسر. به بیت بعد توجه کنید. عمرها باید به نادر گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. خیلی نادره که به خواست خدا انسان بینا به چاه بیفته. منظورش از انسان بینا انسان داناست. نظر مولانا اینه که انسان دانا لزوماً خوشبخت میشه، انسان نادان لزوماً بدبخت میشه، اما به نادر خیلی کمیابه که یک موردی پیش بیاد که یک انسان دانایی به هدف خودش نرسه. کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع و خوست. دوستان عزیز، یه نکته دیگه براتون عرض بکنم، اونم اینه که نهایت کوشش بشری به نظر میرسه که امر نسبیه. من به شما گفتم ما باید حد نهایی کوششمون رو به کار بگیریم، اون وقت نتیجه هرچه که شد اونو بپذیریم. اما الان میخوام به شما بگم به معنایی که من عرض کردم، هم سرنوشت امری نسبیه، هم کوشش بشری امری نسبیه. مثال بزنم، 100 سال پیش اگر کسی قلبش یه بیماری خاصی پیدا میکرد، ای بسا میمرد. الان ما از طریق عمل قلب، عمل باز قلب، عمل آنژیو یا عمل پیوند قلب، چنین بیماری رو از مرگ میتونیم نجات بدیم. آیا واقعا تقدیر اون بیمار 100 سال پیشون بود که بمیره و تقدیر این بیمار الان اینه که نجات پیدا کنه؟ مثال دیگه بزنم، در قدیم در یه شهری وبا یا آبله می اومد، یک شهر یا بخش اعظم مردم یک شهر آسیب می دیدن یا می مردن. اما الان به برکت واکسیناسیون تقریبا این بیماری های همگیر از زندگی ما خارج شدن. آیا اینا تقدیره؟ یعنی تقدیر اونا این بود که با یه آبله یا با یک وبا یا نمیدونم بیماری دیگه از بین برن؟ تقدیر ما اینه که این وضعیت رو داشته باشیم. مثال دیگه میزنم، اگر 100 سال پیش به یه بیمار میگفتن اگر شما تا فردا برسید به آلمان مشکلتون حل میشه، این شخص حتما نمیتونست برسه و میمرد. اما الان با هواپیماهای سریع و سیر این اتفاق میفته. آیا اینا تقدیرن؟ مثال دیگه، در قدیم مقدار یعنی میزان مرگ و میر بچه ها خیلی زیاد بود و بچه های فلج و بیمار خیلی به دنیا میمدن. الان با انواع غربالگری و با انواع سونوگرافی ها و با مشاهده جنین در رحم مادر، هم مرگ و میر کودکان کم شده، هم بیماری های نوزادان به حداقل ممکن رسیده. آیا اون تقدیر کودکان اون موقع بود و این تقدیر ما؟ به نظر من اینطوری نیست. از اینجا به یک نتیجه میرسیم، اونم اینه که هرچه آگاهی ما بیشتر باشه، ما سلطمون بر سرنوشتمون بیشتر خواهد شد و کوشش ما مجال فراختر و وسیعتری پیدا خواهد کرد. بنابراین تقدیر به این معنایی که عرض کردم و کوشش بشر به این معنایی که عرض کردم در زمانهای مختلف و زمینهای مختلف متفاوته و کاملا امر نسبیه. یک بیمار در 100 سال پیش با الان با 100 سال بعد قطعا وضعیت یکسانی نخواهد داشت به خاطر پیشرفت علم پزشکی. بنابراین اگر چیزی الان برای ما دست نیافتنیه، به نظر من باز هم نمیتونیم بگیم خواست خداست. 100 سال بعد چه بسا دانش ما انقدر زیاد باشه که ما بتونیم اونو به صورت کامل حلش بکنیم. بنابراین میخوام بگم که ما برای کوشش بشری و برای آگاهی بشری و برای مسئولیت پذیری بشر تا میتونیم باید سهم قائل باشیم و اینو دست کم نگیریم. سومین نکته دوستان، این نکته که میخوام بگم خیلی سنگینه از این جهت که مسئولیت زاست. اگر پذیرفتیم سرنوشت یعنی نوع بودنی که تاریخ و اقلیم و جامعه و ژنتیک برای ما پیش میارن، به این نتیجه قطعی میرسیم که گذشتگان ما از جمله پدر و مادر ما آفرینندگان بخشی از سرنوشت ما بودن. و یک نتیجه تلخ این و البته بسیار شیرین اینه که ما هم به نوبه خودمون بخشی از سرنوشت اکنونیان و آیندگان هستیم. اونطوری که در فلسفه اگزیستانسیالیسم میگن، بخش زیادی از رنج وجودی بشر به خاطر اینه که میفهمه سخنان او و افکار او و رفتارهای او نه تنها در زندگی شخصی خودش بلکه در زندگی دیگران هم تأثیر میگذاره. یعنی اینجور نیست که نتایج کارهای من فقط به من برگرده، هر کاری که من بکنم قطعا روی فرزندان من تأثیر خواهد گذاشت، هر کاری که من بکنم روی محیط و جامعه من تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین دوستان، هر کدوم از ما انسانها بخشی از رقم زنندگان تقدیر آیندگان خودمون هستیم و بخشی از رقم زنندگان تقدیر کسانی هستیم که الان در جامعه ما، در محیط ما زندگی میکنن و حرفا و کارهای ما روی اونها تأثیر میذاره. ببینید این سائل تبریزی بزرگ چی گفته واقعا، یعنی این بیت از اون بیت هاییست که باید خوردش و باش زندگی کرد. میگه تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است. جهان هستی همش یک پارچه به هم بستگی داره و پیوسته شده. همه هستی، همه اکوسیستم به هم دیگه پیوند دارن. تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است. میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. هر کسی که دل یه نفر رو بشکنه کل اکوسیستم رو به هم زده، کل جهان رو به هم زده، چون همه جهان به هم دیگه پیوند دارن، وصل شدن. میخوام به شما بگم دوستان، اگر بپذیریم که خدا همه چیز رو مقدر کرده، مسئولیت‌های ما خیلی کم بشه، تقریبا هیچ مسئولیتی ما نداریم، فقط مسئولیت اینه که اون تقدیر رو اجرا کنیم. اگر تفسیری رو که من امروز ارائه کردم بپذیریم، اون وقت میفهمیم که چقدر سهم ما عظیمه. کوچکترین کار ما در زندگی آیندگان ما تأثیر میذاره. مجموعه مسئولیت‌های ما، وظایف ما، کارهای ما، انتخاب‌های ما الان و سهل‌انگاری‌ها و تنبلی‌های تناسانی‌های ما روی آینده ایرانیان تأثیر خواهد گذاشت. ما این که داریم آینده ایران زمین رو می‌سازیم. ما مادام که نپذیریم آنچه که هستیم محصول انتخاب‌های ماست، نمی‌تونیم بپذیریم آنچه که خواهیم شد هم محصول انتخاب‌های ماست. بنابراین دوستان، ما واقعاً خیلی وظیفه‌مون زیاده، چون ما هم بخشی از تقدیر دیگرانیم و باید متوجه این مسئولیت خطیر باشیم. آخرین نکته که بگم و دیگه بحثم رو کامل به پایان برسونم، 4 تا گفتم یا 3 تا دوستان؟ یکی این بود که دوای بهترین شیوه برخورد با سرنوشت، پذیرش سرنوشت خود و در چارچوب آن برای بهبود زندگی خود کوشیدن. 2 اراده و اختیار خود را تنها عامل در دسترسی به نتیجه ندانستن. 3 نسبی بودن سرنوشت و کوشش. 4 نقش انسان‌ها در سرنوشت یکدیگر. و 5 که آخرین مطلب، شکر و شفقت. ببینید دوستان عزیزم، اگر ما پذیرفتیم که بخش زیادی از آنچه که هستیم به اراده ما بستگی نداشته، زیبایی من، قدرت فکری من، بهره هوشی من، خانواده من، کشور من، اقلیمی که توش به دنیا آمدم، هیچ کدوم رو انتخاب نکردم، دیگران هم انتخاب نکردن، اون وقت ما به خاطر آنچه که خودمون انتخابش نکردیم تفاخر نمی کنیم، افتخار نمی کنیم، و به آنچه که دیگران انتخابش نکردن اونها رو تحقیر نمی کنیم و به اونها توهین نمی کنیم. بنابراین دوستان، این جمله که من افتخار می کنم که زیبا و خوشگلم بسیار جمله نادرستی است، چون من انتخاب نکردم که زیبا و خوشگل باشم، در زیبایی خودم سهمی نداشتم. همانقدر که این جمله نادرسته، این جمله که من افتخار میکنم که ایرانیم هم جمله نادرستی است، چون هیچ کدوم ما انتخاب نکردیم که ایرانی باشیم. و همونقدر این جمله نادرسته که من افتخار میکنم که مسلمانم یا شیعه علی ابن ابی طالبم، چون انتخاب نکردیم. دقت میکنید؟ و همونجور ما حق نداریم افتخار کنیم که من افتخار میکنم که بهره هوشی من 120 یا 110، چون انتخابش نکردیم. بنابراین دوستان، اگر سرنوشت رو به این معنا بپذیریم، افتخار کردن از زندگی ما میره بیرون. و من نمیدونم ما انسان‌ها چه عشق شدیدی به افتخار کردن داریم، یعنی دائم داریم افتخار میکنیم، افتخار میکنیم زنیم، افتخار میکنیم مردیم، افتخار میکنیم بچه بابامونیم، افتخار میکنیم بچه مامانمونیم، افتخار میکنیم قدمون کوتاه یا بلنده یا چاقیم یا لاغریم یا چشممون رنگش اینجوری. این افتخار کردن ها فقط ریشه در منیت ما دارن. چیزی که ما افتخارش نکردیم تفاخر به او هیچ معنایی نداره. چیزی هم که دیگران انتخابش نکردن، تحقیر کردن اونها یا توهین کردن به اونها هیچ معنایی نداره. بنابراین اگر ما سرنوشت رو به این معنا بپذیریم، از شر 2 تا مسئله مهم رهایی پیدا میکنیم، یکی تفاخر، یکی هم توهین و تحقیر. اما به اینجا، در اینجا متوقف نمیشه، یک مطلب دیگری هم وجود داره، اونم اینه که ما نسبت به کسانی که ویژگی‌های خوبی ندارن و اون ویژگی‌های خوب رو انتخاب نکردن قضاوت و داوری نمی‌کنیم، یعنی داوری کردن از زندگی ما میره بیرون. اینه که یک کسی زیباییش مثلا در یه حدی نیست که من طوری نیست که من دوست داشته باشم، اینه که یک کسی افکارش جوری نیست که من دوست داشته باشم، ولی افکارش البته زاده محیطشه، این دیگه باعث نمیشه که من درباره او قضاوت کنم. اگر من هم به جای او بودم همون کاری رو میکردم که او انجام داده بود، اگر منم در اون تاریخ به دنیا اومده بودم، اگر منم در اون اقلیم به دنیا اومده بودم، اگر در اون خانواده به دنیا اومده بودم، همون کارها رو انجام میدادم. بنابراین قضاوت کردن درباره او کار نادرستی است. سوم اینکه اگر ما اینو بپذیریم، غالبا دیگران رو به خاطر خطاهاشون میبخشیم، البته خطاهایی که نقشی در انجام اون خطا نداشتن. از این جهته که تولستوی توی جنگ و صلح میگه کسی که همه چیز را میداند همه کس را میبخشد. اگر ما بدونیم این آدمی که این شخصیت خشمگین رو پیدا کرده چقدر محیط خانوادگیش بد بوده، چقدر اقلیم بدی داشته، چقدر تاریخ پشت سرش تاریخ بدی است، ما او رو معذور خواهیم داشت و بخشندگی ما و بخشایش ما البته بیشتر خواهد شد. اما نتیجه بعدی که خیلی نتیجه مهمیه اینه که ما وجودمون از شفقت نسبت به همه انسان‌ها سرشار خواهد شد. یعنی وقتی ما فهمیدیم این سرنوشتی که بوده و باعث شده آدم‌ها به این شکل باشن هر کدومشون، این در اختیار اونها نبوده، اون وقت ما عشقمون و شفقتمون نسبت به آدم‌ها خیلی خیلی زیاد میشه. و نکته بعدی اینه که دوستان، سپاسگزاری ما نسبت به داشته‌های خوبمون زیاد میشه. یعنی تفاخر میره کنار، جای تفاخر رو سپاسگزاری و شکرگزاری میگیره. اگر من زیبام، اگر قدرت تحلیلم بالاست، اگر آیکیو خوبی دارم، من دیگه افتخار نمی کنم، ولی سپاسگزارم که خداوند جهان رو جوری آفریده و قوانین هستی جوری با هم دیگه در واقع تعامل پیدا کردن که من با این وضعیت به دنیا آمدم. این حس سپاسگزاری در ما البته تقویت خواهد شد و به تعبیر استاد ملکیان عزیز و مولانا همینو داره، ما به رایگان بخشی میرسیم. استاد ملکیان خداوند حفظشون کنه، ایشون میگه به نظر من اخلاق، بهترین تعریف اخلاق یعنی رایگان بخشی. یعنی ما یاد بگیریم همون طور که هستی، تاریخ، اقلیم، محیط این چیزهای خوب رو به ما دادن بدون اینکه استحقاقشون رو داشته باشیم، ما هم باید به رایگان اینها رو به دیگران ببخشیم و به استحقاق اونها هم البته کاری نداشته باشیم. من فکر میکنم اگر ما این جور به سرنوشت نگاه بکنیم، اولا وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری ما خیلی بالا میره، ثانیا خداوند در شرور دیگه تبرئه میشه و اینقدر ما در واقع ناگزیر نیستیم به عنوان انسانهای موحد در شرهایی که تو جهان میبینیم هی بخوایم توجیه بکنیم، و ایمان ما به خدا از ترس و طمع آزاد میشه. ایمان با به خداوند به یک ایمان عاشقانه، امیدوارانه، بسیار خالصانه تبدیل میشه و گذشته از همه اینها رابطه ما با آدمهای دیگه رابطه میشه بدون قضاوت و تفاخر و توهین، همراه با بخشایش و شفقت و البته کمک کردن و رایگان بخشی. امیدوارم که این بحث برای دوستان جالب بوده باشه. عذر میخوام، خیلی بحث زیاد بود و من مجبور بودم با سرعت واقعا حرف بزنم. اگه خسته و کلافتون کردم عذرخواهی میکنم. لطف کنید. ممنونم. خیلی خیلی ممنونم. خب لطف کنید بعد از سخنان آقای دکتر نجاری عزیز که همیشه استفاده میکنیم، بدون هیچ ملاحظه‌ای بی‌رحمانه نقد بکنید و واقعا من نقدهاتون رو هدیه میدونم، برای که میخوام اشتباهات خودم رو تصحیح بکنم و درک درستی از موضوع پیدا بکنم.
سپاسگزارم از